تالاری که قرار بود میزبان شادی باشد شد پناه دلهای خسته. در گرمای انتظار پدر و دختری مسافران را با شربتی خنک میزبانی کردند. در روزهای سخت خانه‌دارها خانه‌شان را بزرگتر کردند تا غریبه غریبه نماند. این مردم بلدند چطور بزرگ باشند. ایران یعنی مهربانی، یعنی ماندن کنار هم. سرزمین سنت‌های شیرین.
آقا چند چنده بازی؟
آقا نتیجه بازی؟
با 3-0 پرسپولیس.
امید خدا 2-1 افتخار.
بازی بعدیمون راضی به باخت تیممونیم، ولی مربیمون این بازی رو باید ببریم.
ما بازی‌های خوبی انجام دادیم، ولی خب بدشانسی آوردیم.
اینجا 4-4-2، برنامه تخصصی دنیای فوتبال.
سطح فوتبال آسیا الان خیلی به هم نزدیک شده. اون هفته اولم نتایج عجیب و غریب کم نداشتیم.
هر جمعه از شبکه رادیویی جوان بشنوید.
می‌کنم خدمت تمام شنونده‌های عزیز رادیو جوان. 442 های دوست داشتنی، ببخشید که حالا من شروع کردم، آقای بابازاده یه ذره دیرتر رسیدن خدمت شما.
200 مترمون با یه 10 ثانیه اختلاف داشت. سلام عزیز، سلام همه وطنان عزیزم، هم وطنان دوست داشتنی، علاقه‌مندان فوتبال، دوستان گلمون، ان شاء الله که هر جسی سالم سلامت برقرار روپا و اوضاع احوالتون کماکان بر رفیق مراد باشه ان شاء الله. خدا رو شکر که بعد یه مدت فکر کنم 4-5 روزی نبودیم، معذرتون، دوباره فرصت شما عزیزم با هم دیگه فوتبالی صحبت کنیم، گپ فوتبالی بزنیم با مردم خوب ایران و علاقمندان فوتبالی که 442 های دوست داشتنی توی این دو دهه اخیر ما هستند و همراه با این برنامه. خیلی خب، 3-4-0-8-1 برای پیامکام خدمتتون. بریم استارت رو بزنیم، بسم الله شو بگیم، بریم چیکاره ایم. خب عرض کنم حضورتون که چندین و چند اتفاق و داستان مختلف تو فوتبالمون هست. اجازه بدید اینا رو کوتاه با هم دیگه یه مرورکی بکنیم تا بعد برسیم به سر وقت ارتباطایی که می‌خوایم داشته باشیم و صحبت بکنیم. عرضم به حضورتون که اردی آمادگی پرسپولیس هم در ترکیه در حال برگزاری یه هماهنگی انجام دادم. من ان شاء الله امروز شب اگه بتونیم با حسین بادامکی عزیز در اردوی ترکیه صحبت بکنیم، در جریان قرار بده که هموطنان و هواداران باشگاه پرسپولیس که اوضاع احوال از چه قراره، چیکار دارن می‌کنن با وحید هاشمیان. البته که استقلالی رخان در خور بشن با آقای علی فتح‌الله‌زاده هم یه ارتباط خواهیم داشت، به قولی نقد تند و تیز البته منصفانه‌اش در مورد تیم بستن و بازیکن گرفتن و مربی گرفتن و داستان‌های مربوطه که به حال یه مقداری هواداری استقلال رو دلخور کرده بود. حق هم داشتن به خاطر اینکه استقلال امسال مشکل مالی اصلا نداره. حالا دیگه از اون ور پشتمون افتادن نیافتادنش نمیدونم. به حال آقای جویبانی هم امروز خواستن دل هواداران استقلال رو به دست بیارن، یه پیروزی هم توی صحبتاشون کردن که البته قول ایرانی وارد نیست بهش. ایشون همچنان که میگن استقلال قهرمان لیگ آزادگان بشه، احتمالاً یه اشتباه لپی بوده، حالا درست و غلطش کاری ندارم. بر ترتیب وضعیت استقلال هم یه رصدی خواهد شد توسط های فتح‌الله زاده و ببینیم که اوضاع احوال استقلال تو این شرایطی که داره کار میکنه از چه قراره. من اگم براتون از نقل و انتقالات که دیگه ماشاءالله چش بازار رو کور کردن این باشگاه‌های ما، دیگه بازیکنای فوتبالی ما، فوتبالیستای تقریبا میشه حالا نمیدونم بگیم درجه یک دیگه، بذار دل این دوستانمون هم خوش باشه، همه دارن صحبت دلار میکنن. آقا تیم ایرانی، بازیکن ایرانی، مربی ایرانی، مدیر ایرانی، دلار از کجا در اومده برای قرار داده این بازیکن‌ها رو؟ من متوجه نشدم. قرار نیست مگه هر چی بازیکن بگه شما بگین چشم، پس اونجا این مدیر تکلیفش چیه، واقعا وظیفه‌اش چیه؟ بشین هر چی میگی شما، خب اون که یه درختم بذاری میتونه کار کنه دیگه، هر چی که بگین اون بگه چشم، که دیگه کار نشد که. قرارداد دلاری بستن بازیکن‌های ما هم دیگه واقعا یه چیزیه که 2-3 سالیه یواش یواش همچین یکی یکی دوتا دوتا اضافه شد. الان دیگه هر کی صحبت می‌کنه دیگه ماشاءالله میگه من دلار می‌خوام.
حالا یواش یواش فکر کنم که وضعیت دلاری ما رو هم بازیکن‌ها مشخص کنن، مزنه بازار بدن که امروز دلارمون چند باشه.
یه وقتایی شنیدم راجب فوتبال جذاب‌تر از تماشای فوتبال.
4-4-2 بشنوید.
خب مامرزا دوباره سلام.
سلام مجدد. خب خیلی خوشحالم که یه فرصتی دقیقا بعد از 15 روز فکر کنم نصیبمون شد که با هم صحبت کنیم و اینجا در خدمت شما باشیم.
دقیقا
دو هفته شد و خب بازار نقل و انتقالات اتفاقات عجیب و غریبی توش افتاده، همونطور که اشاره کردید تو این دو هفته خیلی از بازیکنان ایرانی دیگه قیمت‌های عجیب و غریب دارن پیشنهاد میدن. قدیم خب یه سیاستی آقای زنوزی استفاده کردن، سیاست جذب بازیکن خارجی، که الان در حال حاضر خب خیلی نمیشه رو اون سیاست تمرکز کرد و نمیشه خیلی بازیکن خارجی حالا جذب کرد، محدود شدن تعداد بازیکن‌های خارجی بازیکن خارجی که حاضرن به فوتبال ایران بیان، هرچند که استقلال واقعا نشون داد در عرصه مذاکرات بین المللی موفق ظاهر شده، چون هم ساپینتو رو آورد هم رستم آشورماتوف که یک مدافع ازبکستانی هست و بسیار بازیکن خوبی، از روبین کازان روسیه خریداریش کردن.
یه اوزوروف هم پرسپولیسی‌ها دنبالش بودن که نیومد،
تکسیب شد. آره باشگاه پرسپولیس تکسیب کرد اوزوروفو. الان باشگاه پرسپولیس می‌دونم که دنبال یه بازیکن ترک هست که در لیگ سوپر لیگ ترکیه داره بازی می‌کنه برای دفاع راست و دارن حالا مذاکراتشون رو با گزینه‌های داخلی هم پیش می‌برن. اما خب مشخصا اسماعیل کارتا جدا شد از باشگاه پرسپولیس، اخبار میگم شاید یه مقدار قدیمی به نظر برسه، اما خب ما داریم طبق همون روالی که داشتیم تو این دو هفته وقفه داریم صحبت میکنیم اخبار دونه دونه تا برسیم به امروز. کارتا جدا شد و وحید هاشمیان به عنوان سرمربی پرسپولیس انتخاب شد. خب اینجا یه شکست بزرگی خورد باشگاه پرسپولیس به نظر من، از این جهت که نتونست مربی خودش رو حفظ کنه در عرصه مذاکرات بین المللی. همیشه باشگاه پرسپولیس به نظر شخصی خودم با احترام به عزیزان ضعیف‌تر از باشگاه استقلال کار کرده. نگاه کنید تیم مدیریتی آقای درویش ابتدا اومدن در پرونده لوکادیا گفتن ما شکستش دادیم، در نهایت مشخص شد که پرسپولیس شکست خورده مقابل آقای لوکادیا. بعد گفتن که به چه قیاباته غرامت پرداخت نمی‌کنیم، پرداخت کردن. گفتن به نبیل باهویی پرداخت نمی‌کنیم، بازم غرامت پرداخت کردن و در نهایت هم آقای کارتال قراردادش رو فسخ کرد و رفت، حالا به هر دلیلی، و نتونست مربی خودش رو حفظ کنه و این هم یه شکست دیگه در عرصه بین المللی برای رضا درویش و تیم مدیریت بین المللی باشگاه پرسپولیس بود. به نظرم رفتن سراغ حالا آقای وحید هاشمیان به عنوان یک مربی که هیچ سابقه‌ای در سطح 1، سطح 2 و حتی سطح 3 فوتبال باشگاهی دنیا نداره. تنها تجربه مربیگریشون در سطح 5 فوتبال آلمان به نام اوبرلیگا هستن. یعنی اگه بخوام مثال بزنم اینه که پرسپولیس رفته از لیگ استان تهران از مثلا تیم امیدا یه مربی انتخاب کرده و اون سرمربیش قرار دادن.
البته این هندونه در بسته است دیگه وحید هاشمیان، ممکنه از اون طرف هم یه موقع بیاد و بتونه کارو واقعا جمع کنه، یعنی نمیشه آینده رو دقیق پیش بینی کرد. منتها شخصیتی که وحید هاشمیان داره میدونی که همیشه بین خودش و بازیکن‌ها هم تیمی‌هاش یه فاصله ای همیشه میذاره وحید هاشمیان و به خاطر همین هم هست که خیلی جاها اونطوری که باید و شاید اون بحث رفاقت رو نمیتونن باهاش، نمیخوام بگم دوستی نداره، ولی اون بعضی رفاقتایی که بعدن باعث میشه که یه سری مناسبات پشت شکل بگیره اونا رو، یعنی الان به خاطر همینه که وحید هاشمیان با هیچ دلالی طرف نیست، با هیچ مدیر برنامه‌ای به قول معروف ارتباط مستقیم از نزدیک نداره، یکی از دلایلش همینه. حالا مدارک خوبی رو گرفته، سطح یک جهانی رو تونسته به حال لایسنس یوفا رو بگیره، مدت‌ها که میگم نزدیک یه ماه رو کنار پپ گواردیولا تو باشگاه بایر مونیخ گذرونده دوره‌های عالی مربیگریش رو، و حالا یه وقتی میبینی از اون طرف میاد و یه کاری رو انجام میده، یه شکلی کارو در میاره که آدم میگه آقا چقدر خوب شد مثلا ما این کارو کرد. واقعا عین هندونه دربسته است وحید هاشمیان
و امیدوار آقای درویش و هواداری پرسپولیس که این انتخاب انتخابی باشه که بتونه روسفیدشون بکنه. حالا در آینده چی پیش بیاد، چه اتفاقی بیفته، اینو خب خدا
میدونه. ما قضاوتی نمی‌کنیم، صرفا داریم کارنامه رو بررسی می‌کنیم. و وحید هاشمیان خب به نظر مدرکی بسیار مرده، در واقع مرتبه بالایی رو کسب کرده و حالا فرمودی که کنار آقای گواردیولا کارآموزی کرده وحید هاشمیان، یعنی فقط تمرینات رو از نزدیک دیده. خب اون قانون فدراسیون فوتبال آلمانه که
بعد
برن سر تمرین تیم بوندسلیگایی که خب
اونجوری که حتما باید سرمربیگری تیم هم داشته باشه، حالا تو هر رده‌ای که باشه
آره.
حتما باید سرمربی باشه که بتونه اون لایسنسش رو بگیره.
و خب اما یه نکته رو نمیشه فراموش کرد. آقای بابازاده شما به درستی اشاره کردید که مثل هندونه دربسته است وحید هاشمیان. پرسپولیس از این هندونه‌های دربسته فکر می‌کنم تنها هندونه دربسته خارجی که موفق بود عثمان بود. یعنی شما نگاه کنید همیشه وقتی پیشکسوتی به طمع نیمکت پرسپولیس، واقعا چون طمع دیگه خیلی وسوسه انگیز نیمکت پرسپولیس، کد شعار مربیگری پرسپولیس
اومده خودشون رو پیشنهاد دادن،
خودشون رو سوزوندن بیشتر تا اینکه موفق باشن. ما این نیمکت افشین پیروانی که الان به عنوان مدیر تیم داره فعالیت میکنه، به عنوان سرمربی روش سوخته، حمید استیلی روش سوخته، حمید درخشان روش سوخته، خیلی اسامی بزرگتر رو به خودش دیده و نشون داده که آقا حداقل یه حداقل هایی رو باید داشته باشی. بازم میگم بحث مذاکرات باشگاه استقلال، مشتاق جباری با استقلال اومد قهرمان جام حذفی شد و به نظر میرسید که بهترین گزینه هم مشتاق جباری، امتحانش هم پس داده بود. اما آقای نظری جویباری امروز به درستی اشاره کردن آقا مشتاق جباری حداقل دو سه سال دیگه کار داره تا به نیمکت استقلال برسه. این چرخه مربیگری، این روندی که یه مربی باید طی کنه تا برسه به نیمکت تیم بزرگ، خیلی چیز مهمیه. در فوتبال دنیا هم خیلی ها به تمام نیمکت سرمربیگری تیم ها سوخته شدن. ما دیگه فکر نمی‌کنم بزرگتر از آندرا پیرلو داشته باشیم که روی نیمکت یوونتوس مستقیم نشست و سوخت.
بله.
بزرگتر از تییاگو موتا داشته باشیم که روی نیمکت یوونتوس به عنوان تیم بزرگ با تجربه موفق در بولونیا نشست و سوخت. و خیلی اسامی بزرگتری که فرناندو هیرو سوخته، خود در واقع سانتیاگو سولاری رو نیمکت رئال مادرید سوخت و زیدان هم که رسید به نیمکت رئال و تونست جواب بده، سالها به عنوان دستیار در کنار آقای آنچلوتی بزرگ بود که تونست این روند رو طی کنه. این روند خیلی مهمه و امیدوارم که حالا وحید هاشمیان تنها خوبی که انتصابش داشت این بود که اون چرخه محدود اسامی گزینه‌های داخلی شکسته شد و اسامی جدید رو هم ما دیدیم.
دقیقاً 3-4-0-8-1 برای پیامکم خدمتتون. سلام آقای وزیر، وضعیت گیولسیانی توضیح بدین. امین بهرانی شنونده قدیمی برنامه از کازرون. وضعیت گیولسیانی مشخص نیست، اردوی ترکیه البته نرفته، حالا اینکه برگردوننش برنگردونن نمیدونن. فعلا وضعیت دفاع وسط پرسپولیس برخلاف استقلال که کلی دفاع وسط داره و نمیدونه که چیکارش بکنه، پرسپولیس فقط دفاع وسطای تخصصیش الان در حال حاضر مرتضی پورعلی گنجیه و ازم به حضورتون
میگم
که انون زاده سوال سرایلم اون بچی دادن واقعا در حالی که میتونست براشون خیلی امسال بازیکن مفیدی باشه، زیر 23 بود، لیستشون هم پر نمیکرد. من واقعا نفهمیدم قضیه سوئیلی سرایی رو، سر در نیاوردم. هم فراس خیلی خوب بازی کرد، هم وسط خیلی خوب بازی کرد، ولی به حال دیگه حالا نمیدونم وحید هاشمیان چجوری دیده ندیده یا خود دوستان باشگاه پرسپولیس ردش کردن رفته میدونم. ولی پرسپولیس فعلا دو تا دفاع وسط تخصصی داره و قطعا باید حداقل دو تا دیگه جذب بکنه. حالا اینکه اگه گولسین برگره برنگرده دیگه اون برمیگرده به تخصص و درخواست آقای وحید خان هاشمیان.
سرمربی استقلال در این فصل یعنی لیگ 25ام بالاخره انتخاب شد. نام ساپینتو هر طور شده از قرعه بیرون کشیده شد تا برای دومین بار هدایت تیم استقلال به این سرمربی پرتغالی واگذار بشه. در این پرونده از 442 بررسی می‌کنیم. صرف نظر از تحولات فنی و کادری که ساپینتو حالا با حضور میگوئل مورایس، خسرو حیدری و وریا قفوری تکمیل کرده تا با اضافه شدن بازیکن‌های جدید مورد نظرش دوباره استقلال رو برای رقابت بر سر جایگاهی بالای جدول آماده کنه، نیاز استقلال امروز به یک سرمربی بی‌حاشیه و کاریزماتیک جهت برقراری ثبات از دست رفته تیمی بیشتر بود. اما شرایط و اتفاقات اینطور رقم خورد تا ساپینتو رو با تمام بدیهای احتمالی حضورش در لیگ بپذیریم. مسئله محرومیت 4 ماهه یا به باور بعضی با بخشش 2 ماهه اولین حاشیه و باگ پررنگ حضور ساپینتو روی نیمکت استقلاله. تیمی که نمیتونه در شروع حمایت و هدایت سرمربیش رو از نزدیک کنار زمین داشته باشه و مهمتر مردم که هنوز به خاطر اتفاقات غیر اخلاقی رقم خورده توسط ساپینتو در دربی جنجالی پایتخت دلخورند و حرکات ناشایست این سرمربی رو توهین آشکار نه فقط به هواداران پرسپولیس، تیم داوری و یگان ویژه حاضر در ورزشگاه، بلکه زیر سوال بردن اخلاق ورزشی و فرهنگ ایران و ایرانی میدونن. مشکلات اخلاقی این سرمربی پرتغالی فقط محدود به هیجانات بازی دربی نمیشد. پیش از اون هم بارها بدترین الفاظ از زبان ساپینتو در کنفرانس‌های مطبوعاتی شنیده شد و مسئله اینکه دو سه سال تغییری در رفتار و اخلاق یک مرد بالغ ایجاد کرده و میشه به رعایت مسائل اخلاقی از سوی او امیدوار بود کاملا منتفیه. حالا باید به چارچوب بندی او فکر کرد. مسئله‌ای که میبایست مسئولان باشگاه حتی پیش از بستن قرارداد با او اتمام حجت کرده باشند. نه فقط برای محض خاطر فرهنگ ورزش کشور و دلجویی از هواداران رقیب و تمام کودکان و نوجوانانی که با دیدن این بد اخلاقی ها و بی اخلاقی ها ناخواسته مورد سوء استفاده اخلاقی قرار گرفتن، بلکه برای حفظ آرامش تیم و تمرکز تنها و تنها روی نتیجه گرفتن. اگر مسئولین باشگاه استقلال به هر دلیلی در مهار حرکات و رفتارهای پرسش برانگیزی که از سوی ساپینتو بسیار محتمله موفق عمل نکنن و تمام این اتفاقات حتی محرومیت‌های دوباره تکرار بشن، این بار نه تنها تیم دچار بحران جدیدی میشه، بلکه بازگشت ساپینتو به عنوان یک پروژه شکست خورده دردسر اخراج احتمالی و پیدا کردن یک سرمربی جدید رو به همراه داره و البته فصلی که دوباره برای استقلال از دست میره. مسئولیت این انتخاب بسیار جدیه. به اعتقاد منتقدان ساپینتو، تکرار پروژه شکست خورده‌ای که دستاوردی جز یک سوپرجام برای استقلال نداشت، حتی در صورتی که او این بار معجزه کنه و به لحاظ تاکتیکی تبدیل به فرگوسون و گواردیولای استقلالی‌ها بشه، تصمیمی نگران کننده بود. ساپینتو البته حامیان خودش رو در بین هواداران استقلال داره. هوادارانی که امروز تنها امیدشون به تغییرات اوست تا دوباره تیمشون رو نزدیک به سقوط یا در جایگاه دورقمی جدول نبینن. و چه بهتر که دسته دوم به خواسته هاشون برسن. به این معنی که مسئولان باشگاه موفق به مهار اخلاقی سرمربی قدیمی یا جدیدشون بشن. برای بررسی ابعاد دیگه این پرونده با 442 بمونید.
شب همگی بخیر. 3-4-0-881 برای پیامکام و خدمتونه و دوستان هم زحمت کشیدن برای ما از نقاط مختلف ایران پیام‌های زیادی رو فرستادن. حالا سر فرصت ایشالا حتما در مورد نقطه نظرات شما صحبت خواهیم کرد. اما یکی از چیزایی که این روزها خیلی در موردش داره صحبت میشه وضعیت باشگاه استقلال که در واقع یه سری از منتقدین، حالا کسایی که پیشکسوتان باشگاه هستن، چه کسایی که جزء هواداران هستن، چه کسایی که اصلا کلا جزء اهالی فوتبال هستن، خیلی نگاهشون نگاه مثبتی به روند رو به جلوی باشگاه استقلال نیست. رو به جلو منظورم که داره نزدیک و نزدیکتر میشه به مسابقات لیگ امسال و هر چقدر جلوتر میرن هی هر روز انگولتهای جدید و داستانهای مختلفی از این باشگاه به گوش میرسه و فقط هم میگن دوستان، من اون چیزی که قبل از اومدن آقای ساپینتو از مدیران هیئت مدیره باشگاه استقلال و عزیزانمون میشنیدین، فقط میگفتن خبرهای خوبی در راه هست. حالا این خبرهای خوب خدا رو شکر که بالاخره آقای ساپینتو خودش یه همتی کرد و اومد و یعنی فکر کنم تو دم مسابقات فقط این دوستان میخواستن بگن خبرهای خوبی در راه هست و همینجوری داستان رو جلو ببرن. آقای علی فتح الله زاده عزیز، رئیس مدیر عامل اسبق باشگاه استقلال، سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای بابازاد عزیز و شنوندگان خوب شما در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای فتح‌الله‌زاده. بدون تعصب و بدون هیچ گونه پیش داوری، به عنوان یک هوادار قدیمی باشگاه استقلال میخوام از شما بپرسم این رو، شکل آماده سازی باشگاه استقلال رو توی این فصل مسابقات با نگاهی به فصل گذشته و اتفاقات تلخی که افتاد تو فصل قبل که خیلی امیدوار بودن امسال یه شکل دیگه ای کار جلو بره، شما خودتون چطور میبینید؟
ببینید ما همه حقیقتش اینه که نگرانیم، یعنی تعارف که نداریم. الان اگر حرف نزنیم میخوام که حرف بزنیم، وقتی همه چیز خراب شد بیام حرف بزنیم چه فایده ای داره؟
بله.
ببینید ما شرایط سختی رو پشت سر گذروندیم و الان هم همونطور که شما میگفتین خود ساپینتو اصرار داشت به اومدن یعنی داشت فشار میابود که بیاد، میگفتن حضور بگیم من میام، یعنی
حتی گفت زمینی هم اگه شده باشه میام.
آره من میام، یعنی خود ایشان اومد و در حقیقت ما نتونستیم مربی که مد نظر هوادار یا خودمون هست اون رو بگیریم. کمان که خود آقای نظری هم امروز توی برنامه فرمودن که آقای مارترای رو خونه شدم رفتن. بالاخره بایسته که مراقبت کرد، یعنی باید آقای مارترای رو متقاعد کرد که ما یه تیمی هستیم به اصطلاح میلیونی، هوادار میلیونی داریم، نه در ایران بله. حتی در آسیا ما هوادار داریم، در کشورهای دیگه ما هوادار داریم بله. طبیعی است که یه عده دوست ندارن، رقیب هم داریم این پیامک ها رو رقیب میده که ما قوی نباشیم، یعنی باید ایشون رو متقاعد میکردن، یعنی متوجه میشد که این پیام ها پیام های هواداری ما نیست، اینا به اصطلاح هوادار استادان این پیام ها رو نداده. میشد اگر واقعا مشکلیم بود باید یه مقدار بیشتر وقت میذاشتم و میووردیم. حالا نیومده، آقای ساپینتو اومده. ببینید من میخوام بگم که فضای مجازی هست دیگه، ما که نمیتونیم فضای مجازی رو حذف بکنیم، بایستی که تعامل بکنیم و کار خودمون رو خوب ببریم جلو. ببینید ما الان شما نگاه کنید توی انتخاباتمون هم ما میریم یه کاری رو داریم میکنیم که اصلا احتیاجی به اون نیست. من فکر نمیکنم پارسال استقلال گل‌های زیادی خورده باشه، خیلی گل نخورده، یعنی به لحاظ گل خوردن دفاع تقریبا میشه گفت نمره قبولی گرفته
ماله.
ما گل نمیتونستیم بزنیم. ببینید ما گل زنیمون کم بود، یعنی یک دوتا فوروارد ششتانگی که بتونه که از موقعیت استفاده کنه کم داشتیم. الان من میبینم که باز ما داریم دفاع میگیریم، اصلا یه فوروارد ششتانگی که بخواه خب میگیم ما قاعدی نمیدن به ما، خب نمیدن که باید یه جایگزین پیدا کنیم دیگه. اگر استقلال بخواد با این الان شما کن جام رو داره پر میشه، یعنی با این آدم هایی که الان دارن صحبت میکنن بگیریم، ما دو تا جا دیگه نداریم. چی میخوایم بگیریم؟ قطعا باید بریم چیز بزرگ بگیریم. یعنی اگر واقعا احساس میکنیم که هر چیزی ما میدیم بگیم که ها میرن اونجا پشیمونش میکنن، ما باید خیلی در خفا بریم دو تا بازیکن فوروارد خیلی خوب بزرگ خارجی بگیریم، اعلام هم نکنیم، فعلا نذاریم بیفته توی دهنا. به هر حال استقلال الان شما نگاه کنید این دو سه روزه با 11 12 تا بازیکن ما تقریبا چند روز دیگه سوپر جامو داریم
بله.
جام مهمی هست، باید اونجا رو هم بریم کار کنیم. احساس میکنم که اون اعضای هیئت مدیره خیلی وارد اجرا شدن، اینا دوستان من هستن همشون ها، ولی بایستی که وظایفشون رو آقای تاجرنیا بهشون گوشزد بکنه یا چارت سازمانی باشگاه اینجوری میگه، تعریفش اینه، ما هیئت مدیره ایم، ما سیاست های کلان رو باید اینجا بگیریم، تصمیم گیری بکنیم، ابلاغ کنیم، مدیرعامل بر اونها رو اجرا کنه، پشت مدیرعامل هم بایستیم. اگر قرار باشه هر کسی برای خودش یه گروهی رو یه سری بازیکنی رو در نظر بگیره بگه آ اینو نگیرید من اینجا رأی نمیدم، اون میگه این کار نکن، اینجوری همشون به اصطلاح به نتیجه نمیرسن.
آقای فضل آزاده آخه یه مسئله ای هم که هست اینه که باشگاه استقلال اومده حالا سخنگو انتخاب کرده برای خودش، خب این ایرادی بهش وارد نیست، خب همه باشگاه دنیا باشگاه بزرگ دارن، ولی این که سخنگو انتخاب میکنه و بازم تمام دوستان هیئت مدیره همگی توی فضای مجازی و این طرف و اون طرف نقطه نظراتشون رو منعکس میکنن و صحبت میکنن و اظهار نظرهای آنچنانی میکنن، خب اینا ببینید یه ذره داستان رو یه سمت و سوی میبره که خب هزار تا حرف در میاد. وقتی که شما سخنگو انتخاب میکنید یعنی که آقا همه اعضای هیئت مدیره تفویض اختیار کردن که از یک کانال اخبار اطلاعات و موضوعات باشگاه منعکس بشه، دیگه بقیه در مورد مسائل صحبت نمیکنن، ولی هم در استقلال دقیقا کار برعکسه، همه دارن صحبت میکنن.
کاملا حرف شما درسته و حرفه‌ایه. ببینید من یک زمانی هم با این مشکل روبرو شدم، یعنی دیدیم که اعضای هیئت مدیره ما اون دور همه یه چیز میگن و همه هم یه چیزایی رو میگن که واقعیت نداره و میره تو جاهای دیگه. یه روز یادمه که عادل رفته بود از هایتارشون مصاحبه گرفته بود، هیچ کدوم مثل هم صحبت نکرده بودن، من گذاشت تو قافت از اینا خودتون اعضای هیئت مدیره اینو میگن. دیدم که خب عادل راست میگه دیگه، خب من چه کار باید بکنم، من کارم سخته، سخت‌تر میشه، رفتم میشه وزیر، اون موقع وزیر حکم داد دیگه
بله.
گفتم آقای وزیر ببینید شما منو گذاشتی اونجا مدیر عامل، من سیبلم، من باید باشگاه رو اداره کنم، من نمیتونم اعضای هیئت مدیره ما همش مصاحبه میکنن و من نمیتونم جمع کنم، یک نواختم صحبت نمیکنن، هر کسی میگه نظر شخصی خودمه.
دقیقاً.
ما دیگه اینجا نظر شخصی خودم نداریم، ما نظر تیمی داریم اینجا.
بله.
همه باید کمک کنیم تیممون رو بریم جلو. هوادار انتظارات این هوادار، ما تیم بزرگی هستیم، هوادارامون بزرگن، چیزای بزرگی از ما میخوان. ایشون صدا کرد همه اعضای مدیره گفت آقا هیچ کس به غیر از مدیر عامل باشگاه حق مصاحبه، برای چی مصاحبه میکنین شما؟ ببین الان هم اینجوریست، آقای تاجرنیا بایستی که وظیفه خودش رو درست انجام بده، اعضای هیئت مدیره رو جمع بکنه، یا نه آقای شریعت مداری خودش جمع بکنه بگه اعضای هیئت مدیره که نباید مصاحبه کنه که.
دقیقاً.
اعضای هیئت مدیره کارش چی دیگه است؟ باید شفتای کلان باشگاه رو تبیین کنه، ادماغ کنه، چیز کنه، صحبت نکنه. ببینید صحبت کردن هم به ذره خود اعضای هیئت مدیره، هم در نهایت باشگاه رو به حاشیه میکشونه. همونطور که شما فرمودین الان ما سخنگو هم داریم، بالاخره ممکنه سخنگو هم جوان تازه اومده، ممکنه اشکالاتی داشته باشه، فضای مجازی ما خبرنگارانمون باید تعامل کنن تا این هم بتونه خوب ایفای نقش بکنه، درسته. کمکش بکنن.
باشگاه روابط عمومی داره، امور مدیر رسانه داره، سخنگو هم داره، ولی هم صحب... آقای فتح‌الله‌زاده من متوجه نشدم، شما اگر از این ماجرا چیزی دستگیرتون شده لطفا بگید ذهنمون روشن بشه. آقای کلارنسیدور فلان نقشش چیه تو باشگاه استقلال؟
ببینید قرار بوده که ایشان بیاد کلیه مسائل فنی باشگاه رو مدیریت
کنه. بله اون که قرار بوده، ولی الان واقعا همین کارو داره میکنه.
من خیلی رو راست و صادقانه میگم نمیشه. یعنی شما آقای سیدروف و آقای ساپینتو هر دو آدمهایی نیستن که جلوی هم کم بیارن و میخوام مقاومت کنن. یه فردا ما ببینیم جلوتر شما خواهید دید اختلافات اختلاف به وجود خواهد اومد.
بله.
اینو یه نفری میخواد که مدیریت کنه. آقای بازده شما نگاه کن، الان ما یه چیزی رو میگیم هممون، میگیم آقا چقدر روزهای خوبی بود، چقدر خوب بود، فلان بود، ولی خدا شاهده جمع کردن ناصر خان حجازی، آقای پور حیدری، غلام حسین مزه، همشون همزمان توی باشگاه
خیلی سخت بود،
خیلی کار سختی بود، ولی ما چنان با هم اخت شدیم. شما تا دیدین توی اون موقعی که ما با هم کار میکردیم از بین ما 3-4 نفر یه دونه چیز منفی بیاد بیرون؟ به غیر از اخوت، برادری، رفاقت چیزی دیگه شما نمیدیدیم. باید وقت بذاریم رها کنیم، نمیشه. من مطمئنم که اگر آقای سیدوف رو بذاریم به حال خودش، آقای ساپینتو رو بذاریم به حال خودش، بین اینها اگر وسط یک نفر اینا رو به هم دیگه نزدیک نکنه، همین فضای مجازی بین اینها به اختلاف خواهد انداخت.
دقیقاً همینطوره.
و اون موقع ما مشکلاتمون دو چندان خواهد شد.
و اینکه اگه ما می‌خواستیم آقای ساپینتو رو بیاریم، خب دیگه حضور آقای سیدورف اینجا نمی‌داد.
اب نداره. ما باید آقای ساپینتو رو اگر می‌خواستیم بیاریم، دیگه یک مدیر نباید می‌اومدن جلو. کار باید بسپاریم به آقای سیدورف. آقای ساپینتو هم بدونه که طرف حسابش آقای سیدورفه.
درسته.
نه مدیر عامل باشگاه، نه یک مدیر باشگاه.
آقای فتح‌الله‌زاده یه مورد دیگه هم که وجود داره، بحث قراردادیه که آقای کاریله در موردش ادعا کرده و آفری که باشگاه استقلال فرستاده از ایشون خواسته که این رو اگر مورد تاییدش هست امضا کنه، امضا الکترونیکی کنه و برگردونه، که ایشون هم همین کارو کرده و الان روی این قضیه ایشون مدعیه. دوستان ما در باشگاه استقلال میفرمایند که این قضیه اعتبار نداره، ولی من از چند نفر از دوستانی که تو کار حقوقی و بحث بین‌المللی هستن سوال کردم، گفتن آقا این نامه که اصلا با سربرگ استقلال هست، اگر سربرگم نداشت و امضای یکی از این مدیران پای اون قضیه بود، بازم دارای اعتبار بود. شما تو این قضیه بهتر در جریان هستید.
دیروز من آقای تاجرنیا یک مصاحبه که کردن خیلی نگران شدم. گفت بله باشگاه همه اعضای هیئت مدیره موافق بودن که ایشون بیاد، یه نامه هم نوشته شده دفته. ببین قطعا این نامه اصلا سر به قول شما اصلا لزومی نداره که سربرگ باشه. طبق قوانینی که هست شما روی تیک کاغذی هم اگر یک نفر مسئول باشگاه کاغذ رو امضا کرده باشه، ما دوچار مشکل خواهیم شد.
من نمیدونم
امضا شده یا نشده. اگر شده باشه مشکل خواهیم داشت.
ایشون امضا کرده آقای فتح‌الله‌زاده.
اگر امضا کرده باشه قطعا مشکل برمی‌خوریم و باید باش بریم از الان بشینیم باش توافق کنیم. نذاریم بره تو دادگاه رأی داده بشه.
البته ایشون با یه باشگاه برزیلی قرارداد بسته ها، ولی بازم به حال اینجا برای استقلال ممکنه تبعات. آخه میدونید بحث من تنها یه دونه قرارداد نیست آقای فتح‌الله‌زاده. ببین باشگاه استقلال متأسفانه از موقعی که پول توش اومده احساس می‌کنه دیگه خب به یه منبعی فصله، حالا دیگه هزینه عجیب که نمیخوایم بکنن دوستان.
نه اینا رو باید نظارت کنیم. ببینیم
آخه نه ببین بحث اینه، الان باز دو تا بازیکن بوسنیایی هم همین حالتو دارن. آقای ببنیم. موسیمانه هم دقیقاً همین آرز شده الان از استقلال.
من دیروزم توی مصاحبه داشتم گفتم به مسئولین بالادستی، گفتم اونم شما 200 300 میلیارد پول رفته، هیچ کسی حرفی نمیزنه.
200 میلیارد رقم کمی نیست، پول بیت المال اینا.
300 میلیارد چه جوریه؟ هیچ درد نداره، هیچ حرف نمیزنه. من 5 میلیارد خودم رو برداشتم، این همه با آبروی من بازی شد.
حالا واقعا رفته آیا فتازاله واقعا برداشته بودیم؟
آقا الان دیگه رفت دادگاه رأی داد دیگه.
آره
هم که هم دادگاه قوه قضاییه هم دیوان محاسبات دو جا شکایت داد، هر دو منو تعقیب داد. همه گفتن که این حرف بی‌ربط دیگه و آقای فتازاله همچین پولی برداشته، برعکس باید بیشتر برمی‌داشته که کمتر برداشته. این رأی دادگاه